بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. از شد در صورت اختلاف امت علی قولین، مرحوم شیخ طوسی فرمودن دو مذهبه، یه مذهب این که براءت جاری میکنن از وجوب و حرمت میشه اباحه، یه مذهب هم قول به تخییره. ایشون فرمودن اون اباحه درست نیست، برای این که خلاصه طرح حکم الله واقعیه، پس قائل به تخییر بشین. و مقصودش هم از تخییر، تخییر ظاهریه، چنانچه سلطان العلماء، صاحب قوانین، صاحب قصور، صاحب کفایه، همه اینا دفاع کردن از ایشون، گفتن مقصود ایشون تخییر ظاهریه. تخییر ظاهری هم اون اشکاله رو نداره، ولی ایشون استفاده کردن که نه، یک تعبیری در کلام آقای شیخ طوسی ها، یک ثمره‌ای بین این دو قول گفته که اون ثمره دلالت داره بر این که مقصود ایشون تخییر واقعیه. و اون ثمره اینه، گفته بنابر مذهب اول نمیشه، میشه اتفاق اختلاف قولین بشه اتفاق قول واحد. بنابر مذهب اول گفته ثمرش اینه، اگر مذهب اول رو قبول کردیم میشه اون اختلاف قولین تبدیل به اتفاق قول واحد بشه، اما بنابر مذهب دوم نمیشه. چرا؟ برای اینکه اگر اتفاق بشه و اجماع حاصل بشه دیگه اون حرمت خود به خود از بین میره، وقتی حرمت از بین رفت دیگه جایی برای تخییر نمیمونه. و شیخ میخواد از این استفاده بکنه، میگه از این استفاده میکنیم که مقصود ایشون تخییر واقعیه. چرا؟ برای اینکه اگر تخییر ظاهری بود، خب تخییر ظاهری هم مثل اصالت البراءه یکی از اصول عملیه، تخییر ظاهری یکی از اصول عملیه است دیگه، اصالت و تخییر اصول عملی هم ظاهریه دیگه. مثلا شیخ طوسی اینجور فرموده، اگر مقصود ایشون تخییر ظاهری بود، تخییر ظاهری هم که مثل اصالت البراءت، پس باید یکی باشه، ثمره نداشت. از اینی که ایشون ثمره درست کرده، گفته بنابر اون قول اونجور، بنابر این قول اینجور، معلوم میشه که مقصود ایشون از تخییر تخییر واقعیه. ولی واقعا از کجای این استفاده کرده ایشون چه عرض بکنم؟ عرض کردم خیلی ها هم دفاع کردن از شیخ طوسی و فرمودن مقصود ایشون تخییر ظاهریه، ایشون اونا رو هم رد میکنه، میگه نه خیر، دفاع شما درست نی، مقصود شیخ طوسی تخییر واقعیه و تخییر واقعی قول ثالثه. چرا؟ برای اینکه یا واقعا واجبه یا حرامه دیگه، یا اون یا این. این که ایشون میگه واقعا بینهما میشه قول سوم، پس نتیجتا شیخ طوسی به فهمید ایشون، یعنی اونطوری که ایشون فهمیدن، شیخ طوسی در اختلاف علی امت علی قولین قائل به احداث قول ثالث شده. بعد فرمودن حالا و کیف کان، حالا بگذاریم از این، حالا شیخ طوسی مقصودش هر چی باشه، بریم جواب اون آقا رو بدیم. اون آقا میگفت چی؟ میگفت ما اجماع داریم بر این که عند اختلاف الامه علی قولین ما نمیتوانیم قول ثالث انتخاب بکنیم، احداث قول ثالث جایز نی. ایشون فرمودن اولا اجماع نداریم و ثانیا اجماع هم داشته باشیم شامل اینجا نمیشه. چرا؟ بر این که اجماع دلیل لبیه، قدر متیقنشو بد گرفت، قدر متیقن از این که احداث قول ثالث جایز نی، اونجاهاییست که مخالفت عملیه داشته باشه، و در اینجا چون مخالفت عملیه نداره احداث قول ثالثش عیبی نداره. ولی با فتح عمل خدشه کردنیشون، ممکنه بگیم نه، منحصر به اجماع مرکب نی، منحصر به اجماع عملی نی، تا شما قدر متیقنشو بگیری. اجماع قولی هم ها، یعنی قول علما بر اینه که عند اختلاف الامه علی قوله احداث قول ثالث نمیشه و این اطلاق داره، چه اونجایی که مخالفت عملیه داشته باشه یا مخالفت عملیه نداشته باشه. این تا اینجا خلاصه درست گذشته. لکن الانصاف، ایشون از این حرفایی که این چند روزه زدن میخوان برگردن. یه قدی بریم جلوتر، اون روزی که ما شروع کردیم این دوران ام بین محضورین رو، گفتیم سه قوله، بلکه چهار قوله رو این نسخه ها، رو نسخه مدرسین، جامعه مدرسین سه قول بود. یک قول اباحه، یعنی در دوران ام بین محضورین یک قول، قول اباحه بود. قول دوم قول توقف بود. قول سوم اخذ به جانب حرمت بود که عرض کردم عقیده علامه است. قول چهارم اخذ به احدهما لا بعینه. خب ایشون شروع کردن به چی؟ شروع کردن که اباحه رو درستش بکنن. یعنی قول اول که در دوران ام بین محذورین اصالت البراءه از وجوب، اصالت الحرمه، تمام اینها رو ایشون براشون دلیل درست کردن. فرمودن همون ادله براءتی که در شبهات تحریمیه و شبهات وجوبیه حکم به براءت میکرد، اون ادله اینجا میاد، هم براءت عقلی هم براءت نقلی. آخه اونجا ما ادله داشتیم دیگه، در شبهات تحریمیه میگفتیم همینقدر که احتمال حرمت میدی و یقینه به حرمت نداری، همین کافیست، علت تامه است که شما رو برای عقوبت بکنن بر فعل. همینقدر که جهل به وجوب داری، این علت تامه است برای اینکه نمیشه شما رو عقوبت کنن بر ترک. ایشون فرمود اون ادله براءت عقلی اونجا برای اینجا میاد، اینجا من نمیدونم این کار واجبه یا حرامه. و بعدن براءتهای نقلی رو اگه نظرتون باشه، کل شیء لک طاهری که کل شیء لک حلالی که مال شبهات تحریمیه بود، ایشون برای اینجا آورد. کل شیء مطلق، کل شیء لک حلال، حتی رفع امتی ما لا یعلمون، تمام اینهایی که ادله براءت شبهات تحریمیه بود، ایشون همه رو برای اینجا آورد. حالا میخواد برگرده، همون روز هم عرض کردم ایشون این ادله ای که اقامه میکنن، یعنی براءت میخوان در اینجا ثابت بکنن مثل شبهات تحریمیه، ایشون بعدن برمیگردن با لکن الانصاف میخوان بگن نه، اون ادله براءت فقط مال شبهات تحریمیه است، فقط مال شبهات وجوبیه است. اینجا که امر دائره بین وجوب و حرمت اینجا رو نمیگیره. عبارت هایشون آقا خیلی دسته کردنی، اینطوری که من عرض میکنم اگه آقایون تو ذهنشون باشه، چون ایشون بعضی هاشون نگفته، بعضی هاشم که مخلوط گفته، ما میخوام تقسیمش بکنیم با همین جویی که من عرض میکنم دسته کرده، اگر تو ذهن آقایون باشه مطالعش دیگه کاری نداره. ادله براءت بر دو قسمه، از کدام نداره ایشونا با این کیفیتی که من عرض میکنم نداره، ولی از خود ایشون یاد گرفتیم، از خود ایشون این تقسیم بندی رو یاد گرفتیم. ادله براءت بر دو قسمه، براءت عقلی، براءت نقلی. براءت نقلیش هم بر دو قسمه، خاص عام. اگر اینجور بگیم آقا خیلی عبارات روشن‌تر مطلب روشن میشه. براءت، ادله براءت بر دو قسمه، ادله براءت عقلی، براءت نقلی. نقلی هاش هم بر دو قسمه، نقلی خاص، نقلی عام. ایشون میفرماد اون ادله براءت عقلی رو که ایشون نمیگه، ادله براءت عقلی اینجا رو نمیگیره. چرا؟ چون ادله براءت عقلی دلیل لبیه، هر چیزی که لفظ نباشه میگن لبی. ادله براءت عقلی دلیل لبیه، دلیل لبی رو باید چی کار کنیم؟ قدر متیقنش رو بگیریم. یعنی اون قبح عقاب بلا بیان مال کجاست؟ مال اونجاهایی که تحریم فقط باشه، شبهه تحریمیه فقط. اما اینجا دوران هم بین وجوب و حرمته، پس معلوم شد براءت عقلی اینجا رو نمیگیره. چرا؟ چون دلیل لبیه، دلیل لبی باید قدر متیقنش رو گرفت. قدر متیقن از براءت عقلی کجاست؟ اونجایی که تحریمیه فقط باشه، وجوبیه فقط باشه. اینجا که دوران بین حرمت و وجوبه، اون ادله براءت عقلی اونجا اینجوری نمیگه، ایشون اینو نمیگن اصلا. و اما بریم سراغ براءت نقلی، اونم به صورت عام و خاص نمیگن، ولی به این صورت اگر بگیم مطلب بهتر روشن میشه. اون خاصاش هم اینجوری نمیگیره. خاصا کدومه؟ کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. اینا رو میگن ادله براءت خاصه. میدونی چرا میگن خاصه؟ یعنی مال اونجاییه که محتمل الحلیت و الحرمه باشه. آخه در شبهات تحریمیه اینجور بود دیگه، توتون احتمال حرمت میدادم، احتمال حلیت میدادم. کل شیء لک حلال میگفت چی؟ میگفت چون که نمیدانی حرامه یا حلاله، برای تو حلاله تا بدانی حرامه. ایشون میگه این فقط مال اونجاست. چرا؟ چون این ظاهرش اینه، میگه اونجایی که محتمل الحلیه و الحرمته، اینجا محتمل الحلیه نیست، یا محتمل الحرمه است یا محتمل الوجوبه. پس ادله براءت نقلی خاص، نقلی خاص کدومه؟ اونایی که دلالت بر حکم ظاهری میکنه. میگه کل شیء لک حلال، کل شیء مطلق، اینا رو میگن ادله براءت خاصه. فقط کجا رو شامل میشه؟ اونجایی که احتمال حلیت و حرمت میدی در ما نحنفی احتمال حلیت نمیبینیم، در ما نحنفی یا وجوبه یا حرمته. پس ادله براءت نقلیه خاص، یعنی اونایی که دلالت بر حلیت ظاهری میکنه، فقط شبهات تحریمیه رو میگیره، اونجایی رو میگیره که امرش دائر بین حلیت و حرمته. ما نحنفی که احتمال حلیت می یا حرامه یا وجوبه، پس ادله نقلیه خاص هم اینجا رو نمیگیره. و اما ادله نقلیه عام کدومه؟ رفع عن امتی ما لا یعلمون، الناس فی سعه ما لا یعلمون، اینا هم از ادله براءته، ولی چیه؟ عامه. میبینید اونا خاص بود، دلالت بر حکم ظاهری میکرد، چون نمیدانی حلاله، اما این نمیگه حلاله، میگه چیزایی رو که نمیدانی برداشته شد. به این میگیم چی؟ براءت نقلی عام. براءت نقلی خاص اونیست که دلالت بر حلیت میکنه، هر چیزی بر تو حلاله تا بدانی، حالا که نمیدانی پس حلاله، به این میگن براءت نقلی خاص. اما براءت نقلی عام نمیگه حلاله، میگه چیزایی که نمیدانی برداشته شد. اون وقت اگه نظرتون باشه، اون روزایی که حدیث رفعو میخوندین اختلاف بود که این نایب فاعل کدومه؟ رفعه. بعضی ها میگفتن نایب فاعلش جمیع الاثاره، بعضی ها میگفتن اثر مناسبه. ایشون چی میگو؟ میگو مؤاخذه. اگر نظرتون باشه، رفع عن امتی یعنی رفع مؤاخذه چیزایی رو که نمیدانی. خب دوباره از سر عرض میکنی، براءت عقلی که اینجا رو نمیگیره، چون دلیل لبی قدر متیقن شبهات تحریمیه اینجا رو شامل نمیشه. براءت نقلی خاص هم اینجا رو نمیگیره. چرا؟ چون مال اونجاهاییست که محتمل الحلیت والحرمه باشه، ما اینجا محتمل الحلیه نداریم، یا محتمل الوجوبه یا محتمل الحرمه. اون براءت عام هم اینجا رو میگیره، اما اون معناش رفع المؤاخذه، میگه برداشته شده چیزایی که نمیدانی، خب اینجا رو میگیره. چرا؟ چون ما نوعو نمیدانیم. پس ما لا یعلمون که براءت نقلیه اینجا رو میگیره. چرا؟ چون ما لا یعلمه دیگه، ما الان اینجا لا یعلم، نوعو نمیدانیم. پس رفع عن امتی ما لا یعلمون شامل اینجا میشه، اما معناش رفع المؤاخذه است، یعنی عقوبت نداره. پس بنابراین براءت نقلی عام هم اینجا رو نمیگیره. حالا اینا که عرض کردم اگه تو ذهنتون باشه دیگه مطالعه کاری نداره. لکن الانصاف، ما ولو چند روزه ثابت کردیم ادله براءت مال اونها شامل اینجا هم میشه، ولی انصاف اینه، ادله اباحه اون عقلی هاش نمیگه، ایشون عقلی هاش که اینجا رو نمیگیره، چون قدر متیقنش شبهات تحریمیه است، اینجا رو نمیگیره. اون دو جور نقلی رو ایشون میگه، اونم اسم براش نمیذاره، عام و خاص. میبینی به جای خاص این عبارت میگه، ادله اباحه در محتمل الحرمه ینصرف الى محتمل الحرمه و غیر الوجوب. یعنی چی؟ یعنی براءت خاص، کل شیء لک حلال، کل شیء مطلق، اینا منصرفه به کجا؟ به اونجایی که شبهه تحریمیت و پای وجود تو کار نباشه. چرا؟ چون میگه چیزایی که نمیدانی حرامه یا حلاله برای تو حلاله، یعنی محتمل الحلیه باید تو کار باشه، و در ما نحنفی محتمل الحلیه تو کار نی، یا محتمل الحرمت یا محتمل الوجود. پس این تنصرفو اشاره به چیه؟ براءت نقلی خاص، یعنی کل شیء لک حلال، کل شیء مطلق که به اینا میگن براءت نقلی خاص، شامل اینجا نمیشه. منصرفه به کجاست؟ شبهات تحریمیه، اونجایی که احتمال حرمت داره و پای وجوب تو کار نی، اما اینجا که هم احتمال حرمت داره هم احتمال وجوب داره، اینجا رو نمیگیره. بریم سراغ براءت نقلی عام. از کدام اگه اونجور تو ذهنتون باشه خوب معلوم میشه ایشون چی میخواد بگن، همجور دارن قاطی ایشون میگن. و ادلتو رفتیم سراغه براءت نقلی عام، رفع عن امتی ما لا یعلمون، الناس فی سعه ما لا یعلمون، مردم چیزایی رو که نمیدانن برداشته شده، چیش؟ مؤاخذه. خب اینجا رو میگیره، لا یعلم الان اینجا رو میگیره، چون من نوعو نمیدانم، اما معناش چیه؟ یعنی مؤاخذه برداشته شد، این دلیلی بر اباحه نمیشه. یعنی شما در اینجا شما رو مؤاخذه نمیکنن بر فعل یا تر، اما دیگه دلالت بر اباحه نمیکنه. و ادله براءت نقلی عام اسکوزاری براش بکنی. براعت نقلی خاص که شامل اینجا نمیشه، منصرف به اونجا. براعت نقلی عام که نفی تکلیف میکنه، اما لا یعلم رفعن امتی ما لا یعلمون الناس فی شعت ما لا یعلمون. اینا نفی تکلیف میکنه از چی؟ از چی دیره که لم یعلم. خب اینجام لم یعلم نوع تکلیف، منم الان در اینجا که نمیدونم این واجبه یا حرام، نوعو نمیدونم. پس رفعه ما لا یعلمون صدق میکنه، اما معناش چیه؟ یعنی مؤاخذه نداره ما لا یعلمون، نه اینکه دلالت بر اباحه داره. یعنی ما تا حالا میگفتیم چی؟ میگفتیم اینا دلالت بر اباحه میکنه، حالا میگیم نه، این میگه چیزایی که نمیدونی برداشته شد. خب بله، من نوعو نمیدونم، برداشته شد، اما چیش برداشته شد؟ مؤاخذه. ضمناً اشاره به اون مذهب اونجا هم هست که ایشون در رفعه مؤاخذه رو مقدر میکنن. پس ببینید ادله براعت نقلی عام که نفی تکلیف میکنه شامل اینجا میشه. چرا؟ برای این که لم یعلم نوع تکلیف شامل اینجا میشه، ولی لا یفی الا عدم المؤاخذه، یعنی رفعه مؤاخذه چیزایی را که نمیدانی. پس اون دوتا که شامل نمیشه، اینم که شامل میشه، معناش اینه که مؤاخذه نیست بر ترک و فعل. یعنی این فعل مشتبه الحرمه رو شما اگه انجام بدی مؤاخذه نمیشی، ترکش بکنی مؤاخذه نمیشی. متعین نیست برای شما، نه حرمتش نه وجوبش، ولی حاضر مقدار لا ینافی وجوب الاخذ به احد ما مخیرن. خیلی خوب، شما عقوبت نمیشی، اما این منافات نداره که واجبه یه دونه رو بگیری. ببینید تخییر رو میخواد تقویت بکنه. پس براعت از بین رفت، یعنی شما مؤاخذه نداری همین، اما این منافات نداره در عین این که مؤاخذه نداری بر شما واجب باشه احده ما رو به خصوصه، حالا یا وجوب رو بگیری یا حرمت رو بگیری. لذا میفرماد هازل مقدار، این قسم سوم اینجا رو میگیره، میگه شما عقوبت نداری، مؤاخذه نداری، ولی این لا ینافی با وجوب اخذ به احده ما مخیرن. خب نتیجه چی شد آقا؟ براعت از بین رفت. چی شد؟ تخییر. حالا میخواد تخییر رو از بین ببره، چون روز اول عرض کردم من ایشون توقفیه، میخواد تخییر رو هم از بین ببره ایشون. چرا؟ برای اینکه دلیل بر تخییر نداریم. اون اذن فتخیر هم گفتیم مال مسئله اصولیه، ما الان مسئله فرعیه داریم. اون اذن فتخیر مال دوتا خبره که امام فرمود مخیری، ما به اونجا کاری نداریم. برای مسئله خودمون که نمیدونم این کار واجبه یا حرام، این مسئلتون فرعیه، ما دلیل بر تخییر در اینجا نداریم. مضافاً به اینکه محذور تشریع هم اگه نظرتون باشه اینا رو اونجا عرض کردیم، اگر شما بگی عهده ما رو بعد بگیری، خب اگر من وجوب رو بگیرم واقعا حرام بشه تشریعه، حرمت رو بگیرم واقعا حرام بشه تشریعه، پس تخییرم به درد نمیخوره. تا اینجا گفتیم براعت به درد نمیخوره، پس عهده ما مخیرن رو بگی. با نعم میخوام بگیم تخییرم فایده نداره، که برسیم به قول توقف. نه، هذا الوجوب یعنی وجوب اخذ به عهده ما مخیرن، این احتیاج به دلیل شرعی داره و هو مفقود. ما دلیل شرعی نداریم بر اینکه اخذ به عهده ما تفصیلا لازم باشه، فلازمه هو توقف. پس ببینید براعتی که یک هفته ثابتش کردیم به هم زدیم، تخییر رو ثابت کردیم، تخییرم گفتیم دلیل بر تخییر نداریم، تخییرم به هم زدیم، شد چی؟ از توقف. توقف یعنی چی؟ یعنی در مقام عمل که هرچی هست قبول دارم، ولی در ظاهر توقف کن. یعنی چی؟ یعنی نه حکم به وجوب بکن و نه حکم به حرمت. یعنی این واقعه مردد بین وجوب و حرمت، خب واقعا که یه جوری هست، اما در ظاهر شما حکم نکن. عبارتش چی بودیشون؟ گفت برای این که اگه حکم بکنی ترجیح بلا مرجح لازم میاد. نظرتونه در مورد توقف؟ ایشون گفت نه، توقف کن، واقعا هر چی هستی قبول داری، در ظاهرم توقف کن، نه حکم بکن بر طبق این، نه حکم بکن بر طبق این. چرا؟ برای که ترجیح بلا مرجح. پس دست بذار رو دست، بگو نمیدونم چیه، عنایت بفرمی و هوت توقف، توقف کن و ملتزم نشو مگر به حکم واقعی علاماه و علیه فل واقع. یعنی در واقع هرچی هست قبول میکنم، ولی در ظاهر نه حکم به وجوب نه حکم به حرمت. تا ایشون اینو یه نفر اشکال میکنه، میگه ما روایاتی داریم که میگه هر واقعه‌ای یه حکمی داره، حتی عرش الخرج تو روایات داریم که شارع مقدس عرش الخدش، شما اگه خدشه به دست کسی وارد کنی همینم عرشش معین شده. روایاتی ما داریم که حکم همه وقایع رو شارع مقدس بیان کرده. چطور شما این میگی نواجب نه حرام؟ آخه توقف معناش اینه واقعا که حالا هرچی هست قبول داریم. معنای توقف اینه در ظاهر نه حکم به وجوب بکن نه حکم به حرمت، بگو نمیدونم چیه. دفن میت منافق حکمی نداره تا ایشون اینو یه نفر اشکال میکنه، میگه ما روایاتی داریم که میگه تمام وقایع تمام موضوعات حکمش بیان شده، چطور من میتونم بگم این هیچ حکمی نداره نه واجب نه حرامه؟ ایشون میگه بله اون روایات که میگه همه چیز احکامش بیان شده یعنی حکم واقعیش بیان شده، اما در مورد حکم ظاهری اونم اونجایی که احتیاج به حکم نداریم اونجا عیبی نداره. ما آخه اینجا الان در مقام عمل احتیاج به حکم نداریم، میدونین چرا؟ چون فرض نیست که توسلیه، اینا رو خوندیم قبلنا. اگه تعبدی باشه باید یه دونشو بگیریم که بتونیم به قصد قربت بیاریم، ولی فرض ما اینه که اگر واجب باشه آوردنش قصد قربت نمیخواد، اگه حرام باشه نیاوردنش قصد قربت نمیخواد. ایشون میفرماد این از اونجاهاییست که ما در مقام عمل احتیاج به حکم ظاهری نداریم و عیبی نداره. عیبی نداره یه چیزی حکم ظاهری نداشته باشه. چرا؟ برای اینکه در مقام عمل بهش احتیاج نداریم. اون روایاتی که میگه نمیشه وقایع حکم نداشته باشه یعنی حکم واقعی، پس این اشکالم وارد نی. این ولا دلیل قلتوسا، یعنی این قلت مقدر بگیری. یه نفر میگه چطور میشه شما میگی نه واجبه نه حرامه، یعنی این واقعی مشتبه حکمی نداره، با حال اینکه ما روایاتی داریم میگه نمیشه واقعی حکم نداشته باشه. قلتو لا دلیل بر عدم جواز خلود واقعه. واقعه مثلا این واقعه مثلا دفن میت منافق، ما دلیل نداریم بر اینکه جایز نیست واقعه وقایع خالی باشه از حکم ظاهری، اینو دلیل نداریم. اونی که دلیل داریم چیه؟ جایز نیست خلود واقعه از حکم واقعی، و الا از حکم ظاهری عیبی نداره. ما دلیل نداریم که جایز میشه، یعنی میشه که حکم ظاهری واقعه ظاهری از حکم ظاهری خالی باشه. اذا لم یحتج الیه فی العمل، زمانی که محتاج نباشیم به اون حکم ظاهری در مقام عمل. خلاصه ببینید آقا ایشون میفرما اگر ما یک واقعه ای داشتیم که در مقام عمل احتیاج به حکم ظاهری نداشت، مثل همین مشتبه، الان دفن میت منافق در مقام عمل احتیاج به حکم ظاهری نداره. چرا؟ چون توسلیه، نه آوردنش قصد قربت میخواد نه نیاوردنش قصد قربت میخواد، احتیاج نداریم. چیزی را که واقعی را که در مقام عمل احتیاج به حکم ظاهری نداریم میشه خالی باشه از حکم ظاهری. یه دونم ایشون مثال میداره، نظیر مالو داره. مثال برای چی؟ برای چیزی که در مقام عمل احتیاج به حکم نداریم میشه حکم ظاهری نداشته باشه، مثل اونجایی که دار الامر بین الوجوب و الاستحباب، مثلا غسل جمعه. خب مرحوم صدوق میگه واجبه، دیگران میگن مستحبه، دعا در رؤیت الهلال بعضیا میگن واجبه، مشهور میگن مستحبه. خب ببینید اینها هم در مقام عمل احتیاج به حکم ظاهری نداره. چرا؟ بالاخره یا واجبه یا مستحب، در مقام عمل احتیاج به حکم ظاهری نداره. یعنی صحت غسل جمعه محتاج به حکم ظاهری نی، شما به قصد مطلق الرجحان بیا. پس خلاصه مطلب میشه واقعی ما داشته باشیم که در مقام عمل احتیاج به حکم ظاهری نداشته باشه، اون وقت یک همچین وقایعی میشه خالی باشه از حکم ظاهری. اگر شما شنیدین وقایع نمیشه خالی باشه از حکم مربوط حکم واقعیه، و اما حکم ظاهری ممکنه چیزی باشه ولی خالیه از حکم ظاهری، مثل همین دفن میت منافق. واقعا هرچی هست که قبول داریم، ولی در ظاهر میگیم نه واجبه نه حرامه، منافات با اون روایات هم نداره. اون روایات اگر میگه نمیشه واقع خالی باشه از حکم، مخدودش حکم واقعیه. اینجام که حکم واقعیش محفوظه، حکم ظاهریش هم ما در مقام عمل احتیاج به اون نداریم. و قد مزا شطر من الکلام، اون یه خطی که اونجا نداشتیم تو اون کتابا بود، امروزه مزا یعنی صفحه 19، صفحه 19 رو مراجعه کنیم با این نسخه ها. ایشون اونجا فرمودن مخالفت حکم معلوم بالاجماع یک وقت مخالفتش عملیه، یه وقت التزامی. وقت اونجا فرمودن عملیش حرامه، التزامیش حرام نی. میگه این بحثایی که ما چند روزه داریم میکنیم اجمالش اونجا گفتیم که آیا مخالفت التزامیه، اگه گفتیم جایزه اینجا براءت جاری میکنه، اگر گفتیم جایز نی باید عهد حماره بگیریم. وقد مضا شطرون یعنی جزءون من الکلام فی ذلک، یعنی در این بحث دوران ام بین وجوب و حرمت در مقصد اول، یعنی کتاب، در کتاب سابقت این در تکلم اونجایی که بحث میکردیم از فروع اعتبار علم اجمالی، قطع همون علم اجمالیست که اونجا خوندیم فراج صفحه 19. خب ببینید آقا، تا اینجا براءت باطل شد، تخییرم باطل شد، توقف ثابت شد. حالا ایشون میفرماد بعضی ها گفتن در یه همچی جاهایی باید اخذ به جانب حرمت بکنیم. آیا اون دو قول آخریه با که آیا در دوران هم بین محضوره باید متعینا جانب حرمت بگیریم یا مخیریم بینهما؟ مخیرشه که گفتیم. حالا میخوایم دلیل کیا رو بخونیم؟ دلیل اونایی که میگن باید اخذ به جانب حرمت کرد. نمیدونم این کار واجبه یا حرامه، گفتن باید طرف حرمت بگیری. ایشون میفرما ثم علی تقدیر وجوب اخذ به عهدهما، حالا که بنا شد یه دونه رو بگیریم، هل یتعین الاخذ بالحرمه، آیا باید جانب حرمت رو بگیریم؟ که عقیده علامه اینه، اگه نظرتون باشه اون رو درس کردیم صفحه 21، ایشون فرمود چی؟ انصاف اینه که جانب حرمت رو بگیری. در از این که ایشون میفرمان عقیده علامه است، عقیده قبلن ایشون هم همین بوده، ولی در این بحثشون توقف و انتخاب کردن. آیا اگر بنا شد یه دونه از این دوتا رو بگیریم، آیا متعین است اخذ به حرمت بکنیم هر من حتما، یا نه یتخیر بینه، یعنی بین اخذ به حرمت و بین اخذ به وجوب، وجهان، دو وجهه، بلکه نه دو قوله، مثلا قائل دو جور داره. یک قائل مثل علامه میگه باید چی کار کنی؟ اخذ به جانب حرمت، یعنی نمیدونی این کار واجبه یا حرام، بگی چی؟ بگی حرامه، هیچ وقت انجام ندی. در مقابلش قول دیگه مثل شیخ طوسی یا مستشکلینی که قبلا خوندیم، اینا قائل بودن به این که نه، یه دونه رو باید بگیری، یعنی نه متعینن، مخیرن، میخوای جانب وجوب رو بگیر یا جانب حرمت. یستدل علی الاول، خب علی الاول کدومه؟ چون تخییر خوندیم دیگه بریم سراغ اون اولی، یعنی قول علامه. علامه 4 تا 5 تا دلیل اقامه کرده، حالا همش هم مال ایشون نی، بعضی هاش مال ایشونه. خلاصه آقا 4-5 تا دلیل اقامه شده بر چی؟ بر اخذ به جانب حرمت. نمیدونم این کار حرامه یا واجبه، بعضی ها گفتن حتما باید طرف حرمت رو بگیری. اینا 3-4 تا دلیل دارن. دلیل اولشون احتیاطه، عنایت بکنید آقا، ما یک قاعده کلی داریم، عند دوران الامر بین التأخیر و التعیین باید چی کار کرد؟ اخذ به اون متعین کرد. یه مثال بزنید، الان دو تا مجتهد ما اینجا داریم، هر دو جامع الشرائع، هر دو ملا، هر دو به خدمتشان جائز و تقلید، اما این یکی احتمال تقوای بیشتری درشه. ببینید هر دو یکسانه، هر دو جاید و تقلید، هر دو از نظر درجه علمی یکسان، اما احتمال میدیم، نه یقین، احتمال میدیم این آقا یه تقوای بیشتری داره. خب اینجا چی الان؟ دوران امره بین این که مخیر باشی به این دوتا، یا اگر یه احتمال تعیینی باشه در این آقا، چون احتمال تقوای در اینجا همه میگن چیکار کن؟ از این آقا تقلید کن. چرا؟ چون علی کل حال تقلید این آقا مبرز من، حالا یا از باب این که مخیری بین اون و اون، یا از باب این که اگه احتمال رجحانی هم باشه در این آقا. این کبرا مسلمه، در دوران هم بین تعیین و تخییر احتیاط میکنن، اخذ به جانب اون تعیین میکنن، یعنی میگن اون محتمل و تقواییه، اون یقینا مبرز مستقلیده. چرا؟ یا از باب این که مخیری بین این و او، یا اگر یه احتمال تعیینی هم هست در این آقا. ولی با بودن این که احتمال تقوا میدی، نمیدونی تقلید اون دیگری مبرئ ذمه‌ست یا نه، اشتغال یقینی برایت یقینی میخواد. بعد کاری بکنی که بدونی به وظیفت عمل کردی و اون اینه که از این آقا اگر تقلید بکنی یقینا بری و ذمه شدی. حالا ایشون یعنی این آقایی که اومده میگه جانب حرمت رو بگی به همین تمسک کرده، من الان نمیدونم مخیرم بین وجوب و حرمت یا اگر احتمال تعیینی باشه در جانب حرمت. گفتن طبق اون قاعده احتیاطی که در اونجا میکردی و میگفتی اون محتمل و تعیین رو باید انتخاب کنی، اینجا هم همینجور باید شما جانب حرمت بگیری، عنایت بکنی. پس دلیل اولی این آقایون احتیاطه. یستدل و استدلال شده، یستدل و علل اول، یک قاعده احتیاط، بعد از قاعده احتیاط دلیل دوم. حالا قاعده احتیاط رو بخون. قاعده احتیاط کدومه؟ همون مسئله که عرض کردیم، یدور الان بین تخییر و تعیین، نمیدونم مخیرم بین وجوب و حرمت یا اگه احتمال تعیینی هست در جانب حرمت باید اخذ به جانب حرمت بکنم. البته ممکنه اینجوری کسی اشکال بکنه بگه اون کبرا رو ما قبول داریم، اما این از صغریات اونجا نیست. چرا؟ چون این احتمال حرمته، اونم احتمال هر دو یکسانه. ولی جوابش اینه، قائل به وجوب ما نداریم. یعنی شما یک نفر در طول تاریخ پیدا نمی کنی که بگه در دوران هم بین وجوب و حرمت ما باید وجوب رو بگیریم. چون قائل نداره احتمالا اون رو چان پیدا می کنه. قرار اینه عرض کردم برای که ممکن اشکال بشه با. ممکن یه نفر بگه اینجا از صغریات اونجا نی، اونجا با هم تفاوت داشت، اما اینجا هر دو یکسانه، اگر این حرمته اونم وجوبه. ولی این جواب رو بدی، بگیم برای این که وجوبش قائل نداره، ما یک نفر هم شما پیدا نمی کنی که بگه در دوران هم بین وجوب و حرمت وجوب رو بگی. چون اینو نداریم اون محتمل و تعیین مال اون احتمال حرمت میشه. لذاست که طبق اون قانونی که در اونجا گفتیم احتیاط کن، اینجا نمیدونی واجبه یا حرامه، اینجا احتیاطاً سمت حرام رو بگیر و اون کار انجام نده. این یک. بعد از قاعده احتیاط به ظاهره که دلیل دوما، یعنی یستدل و عبارت این میشه، یستدل و علل قول الاول، یک به قاعده احتیاط، دو یستدل و به ظاهر ادله توقع. خب ما خیلی روایات خوندیم که قف اند شبه، من الان نمیدونم این مشتبه الوجوبه یا حرامه، قف اند شبه میگی دست نزن بهش، پس جانب حرمت رو بگیرا. قف اند شبه یعنی چی؟ یعنی چیزای مشتبه رو اصلا اقدام نکن. پس دلیل دومم روایاتی که دستور توقف میداد، یستدل و به ظاهر اون روایاتی که ما اشاره به اون روایاته، به ظاهر اون روایاتی که دلالت میکرد بر وجوب توقف، اند شبه. خب این چه دلالتی داره؟ میگه فان الظاهر من التوقف. خب این روایات که میگه توقف کن، مقصود از این روایات چیه؟ یعنی ترک و دخول شبهه. یعنی خودتو داخل نکن که این ماجرا، اقدام نکن به چیزی که احتمال حرمت میدی. پس بنابراین این شد تا اینجا دو تا دلیل. و به انه رفتیم سراغ دلیل سوم. این دلیل سوم مال علامه است در کتاب نهایت الوصول. ایشون میگه النهایه، النهایه الف لامش عوض از مضاف الیه، یعنی نهایت الوصول، چون ایشون یه نهایت الاحکام هم داره اون فقهه. علامه یه نهایت الاحکام داره اون فقهه، ولی این نهایه‌ای که اینجا داریم میخونی که علامه در نهایه گفته، نهایت الوصوله، نهایت الاصوله و هنوزم چاپ نشده. حالا ببینیم علامه چی فرموده. یستدل سر اینم در میاد، یستدل به این که دفع مفسده اولا من جلب المنفعه، که یه روزی هم اشاره کردیم. الان اگه این کار واجب باشه یه مصلحت داره، اما اگه حرام باشه چی؟ مفسده داره. عقلا در دوران هم بین تحصیل مصلحت و مفسده چی کار میکنن؟ قید مصلحت رو میزنن خودشونو گرفتار نکنن. بله، جلد اول قوانین صفحه 153 اشکالی که ایشون کردن اونجا هم. میرزای قمی اعتراض کردن، فرمودن اگر این فعلش مفسده داره، خب اون واجبا ترکش مفسده داره. حالا به اعتراضش کاری نداشته باشین. قرار اگه اعتراضی میخوان که ایشون کردن، جلد اول قوانین صفحه 153 میرزای قمی اشکال کردن، ولی فعلا ما به اشکال کاری نداریم. بریم حرف علامه رو میخونیم. علامه فرمودن در اینجا چیکار کن؟ جانب حرمت بگی، چون به عقلا مراجعه بکن. عقلا سر دوراهی که میرسن میگن اگه این کارو بکنیم یه چیزایی گیرمون میاد، اما احتمال هم داره یه گرفتاریایی داشته باشه. عقلا چیکار میکنن؟ قید اون کار میزنن، میگن آقا ما از اون مصلحتش گذشتیم. بنای عقلا بر اینه در دوران ان بین مصلحت که واجبه و مفسده که حرامه، اون ترک مفسده رو مقدم میکنن و اون کار انجام نمیدن. رفتیم سراغ دلیل سوم. یستدلوا به این که دفع مفسده اولا من جلب المنفعه لما ان نهایت الاصول. نمیدونم حالا نهایت الوصول یا نهایت الاصول، الان فراموش کردم، چون یه دونه چاپ شده نهایت الاصول چاپ شده، من یادمه که یه موقعی هم مطالعه کردم. نهایه اینجا الف لامش عوض از مدافع علیه، اولا نهایت الاحکام نی، اون فقهه. نهایت الوصول که چاب نشده، همونطور سینه به سینه حرف ایشون تو زبون ها هست. ایشون اینجور فرمودن لما ان نهایه، چرا این دفع مقصد اولاست؟ به خاطر حرفی که علامه در نهایت الوصول زدن. چیه من؟ نسخه جامع مدرسی من نداره، یه من بذاری، این من باشه که جواب به حساب بیان از اون لما باشه. این نسخه های دیگه همه من داره، اون من نداره. اون ما ان نهایه چیه؟ اینه ان الغالب، علامه داره میفرما الغالب فی الحرمه دفع و مفسدت ملازمت للفه، همیشه محرمات ملازم ما مفسده است. شما چیکار کن؟ دفع کن مفسده ای که مثلا خمر همیشه مفسده باش ملازمه، نماز همیشه مصلحت باش ملازمه، غالبا محرمات مفسده باش ملازمه. شما چیکار کن؟ دفع کن، دفع کن اون مفسده ملازمه باطل را، و همیشه در وجود غالبا تحصیل مصلحته که اونم ملازمه باطله. یعنی محرمات ملازم است با مفسده، واجبات ملازم است با مصلحت. ایشون میفرماد با اهتمام و شاره ول عقلا به دفع المفسده اتم. عقلا اگه سر دوراهی برسن ببینن این کار یه منفعتی داره، ولی احتمال میدن در کنارش یه ضرری هم باشه، قید اون منفعت میزنن، میگن آقا این کارو نمیکنی. در اینجام چی؟ در اینجام نمیدونیم آیا این کار مصلحت داره واجبه یا مفسده داره و حرامه. فوقش اگه انجام ندی یه مصلحت از دستت میره، اما اگه حرام بشه گرفتار مفسده میشی، پس این کار رو انجام نده. پس بنابراین و یشهدو، خب ایشون حرف علامه رو میبره، حرف علامه دنباله داره با ایشون، میخواد یه شاهدم بیاره. شاهد چون ایشون گفت هم عقلا هم شاره، علامه فرمود عقلا و شاره در جاهایی که دو احتماله اون مصلحت رو رها میکنن، خودشون از اون مفسده نجات میدن. حالا شیخ انصاری حرف ایشونو میبره، میخواد دو تا روایت شاهد بیاره. راست میگه علامه، روایات هم همینطوره. اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات. خب اگر واجب باشه حسنه داره، اما اگه حرام باشه سیئه داره. پس بنابراین هم عقلا و هم شاره به ما دستور میدن در اینجایی که دوران امر است بین دو چیز، شما جانب حرمت رو بیدی. شاهد بر این مطلب ما، یعنی اون روایتی است که ارسل عن امیر المؤمنین علیه السلام اجتناب السیئات اولا من ارتکاب الحسنات. این قرر الحکم اگر دارید، قرر الحکم کلمات امیر المؤمنی سلام الله علیه رو اونجا جمع کردن. اون وقت فصل اول داره، چند تا فصل داره؟ در فصل اول حکمت 1559، چون کلمات حکمت آمیزه امیرالمومنین سلام الله علیه اینجا جمعه. فصل اول شماره گذاری هم داره، حکمت 1559. روایت دومیش فصل چهارمه، اون آدرسو بنویسی. روایت دومی فصل چهارم حکمت 225، یعنی کلامات حکیمانه ایشون ولی کلمه 225. حالا ایشون میخواد اون دو تا روایت بیاره که حرف علامه رو ثابت بکنه. فرموده اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات، این یک روایت. افضل من اکتساب الحسنات اجتناب السیئات، شما سیئات رو بذاری کنار خیلی بهتره این که سراغ حسنات بری، ولو احتمال وجود داره حسن است، ولی قیدشو بزن. چرا؟ چون ممکنه سیئه بشه و گرفتار بشی. ولی انه بعد یه خیال کردن این دلیل چهارمه، این دلیل سومه. هنو حرف علامه رو ایشون برید، اصلا خیلی ها اینجور خیال میکنن، خیال میکنن ولعنه دلیل چهارمه، با حالی که همون دلیل سوم علامه است، منتها ایشون این وسط رو برید، یه دو تا روایت شاهد بر حرف علامه آورد. حالا علامه با دره ادامه میده، قرار دلیل سومی منو لعنه علامه فرموده جهتش اینه که محرمات را آدم رعایت بکنه بهتره از واجبات. چرا؟ بر این که محرمات ترکش خیلی راحته. الان اینا که شراب خورن، تو خاک شراب نمیخورن، محرم نیست که ترک بشه. حالا میخواد عمدن شراب نخوره یا خوابیده و شراب نمیخوره. این رباخورا تو خاک ربا نمیخورن. ما که داریم الان درس میگیم، نه من غیبت میکنم نه شما، نه من دارم تهمت میزنم، هممون داریم درس میخونیم. ببینیم محرمات اینجوریه، یعنی آدم غافل هم که باشه انجام میشه. ما الان غیبت نمیکنیم، ما الان تهمت نمیزنیم، ما الان محرمات اینجوریه، ولی برخلاف واجبات. واجبات قصد میخواد. اگر ذوق شد شما خواستی نماز بخونی، باید وضو بگیری، رو به قبله توجه با التفات. مرحوم علامه فرموده میدونی چرا جانب حرمت بگیری بهتره؟ برای اینکه محرمات انسان زودتر به مقصد میرسه، برای اینکه محرمات عن غفلتن هم حاصل میشه، ولی برخلاف واجبات که واجبات رو انسان باید عن قصدن انجام بده. این تتمه حرفی ایشونه. البته این حرفایی نیست که خیلی حالا تمام باشه، ولی علامه بزرگوار فرمودن ولعن. حالا میخواین دلیل چهارم حساب کنی، میخواین دنباله همون بگیرین، ولعن دلیل دیگه بر این که ما باید جانب حرمت رو بگیریم اینه، افضاء یعنی رسانیدن. رسانیدن حرمت به مقصودها اتم، یعنی رسیدن به مقصود در محرمات راحت تر است از رساندن واجبات به مقصود. یعنی محرمات مقصودش چیه؟ ترکه، و این مقصود ترک بهتر انجام میشه، راحت تر انجام میشه. لذا شما اینو حمله بر حرمت بکن. چرا؟ لأن مقصود الحرمه یتعطا بالترک، یعنی مقصود حرمت حاصل میشه با ترک. حالا سوا اون کانن، اون ترک مع قصدن باشه ام غفلتن باشه، ولی به خلاف واجب. ولی واجبات اینجوری نی، واجبات ان غفلتن. یه نفر تو خواب الله اکبر، من خودم خیلی از این خوابا میبینم، خانواده میگه داشتی نماز میخوندی، حالا من نماز خونم که نماز نشد که، الله اکبر خیلی هم با مد و ولوالی تو خواب من اینجوری نماز، خواهی نماز اسمش نه، واجبات اونی که آدم از روی التفات انجام بده. بله الان من خوابم معصیت نمی کنم، اما خوابم دارم نماز میخونم که به این نمیگن. خلاصه علامه چی میفرماد؟ علامه میفرماد اینجایی که نمیدونی واجبه یا حرامه، جانب حرمت دیگی. چرا؟ برای این که حرمت راحت تر امتثال میشه، ولی واجبات چون قصد میخواد امتثالش مشکل تره. شما حمله بر حرمت بکن که امتثالش راحت تر باشه. انتها حرف علامه. تا اینجا سه تا دلیل یا چهار تا دلیل از علامه خوندین، و بالاستقرا دلیل پنجمه، یعنی یستدلو بر این که جانب حرمت رو بگیری به استقرا. ما استقرا کردیم، فحص کردیم، روایت هم اتفاقا داره، بهار جلد دو صفحه 272، مجتمع الحرام بل حلال الا وقد غل و جانب الحرام. روایت با، یعنی هر جایی واجب و حرام جمع باشه شاید جانب حرام گرفته. بهار مجتمع الحرام بل حلال الا وقد غل و جانب الحرام. میخوان دلیل پنجممون اینه، ما مراجعه کردیم، فحص کردیم، دیدیم در جاهایی که احتمال حرمت هست، احتمال وجوبم هست، شارع چی کار کرده؟ احتمال حرمت گرفته. تا فردا انشالله.